27 دی 95 فقه. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. بحثمون روایاتی بود که دلالت میکرد بر شرطیه علم به قدر مسمن. یه سری روایت دیروز آقای خدایی خوندیم، روایاتی که دیروز خوندیم دوتاش عبارت بود از موثقه سماعه و معتبره محمد ابن همران. این دوتا روایت را ما گفتیم دلالتش تمام، مؤسس حائری رحمت الله علیه دلالت این دوتا روایت رو اشکال میکند و میگد این دوتا روایت بر ما نحن فیه که علم به قدر سمن است دلالت ندارد. کدوما را؟ موثقه سماعه و معتبره محمد ابن همران. قبل از اینکه فرمایش مؤسس حائری قدس سره را عرض کنیم خدمت شما، یه مقدمه ای لازم دارد. اون مقدمه این است که بی در واقع اون چه که متعاملن در مقام بی و شراء انجام میدن دو قسمه. تارتن قسم اول، این بفرمایید که بیع و شراء واقع می شود بر روی تعین ثمن و مثمن. میگه من اینو می فروشم، اونم میگه من اینو می خرم به این قیمت و ملاحظه رأس المال درش نمی شد. مثلا شما یه خونه خریدید، چند خریدین؟ از این حرفی زده نمیشه. میگون من این خونه رو اینقدر میفروشم. توجه میکنید؟ حالا یا کلیدی میفروشید به این قیمت یا میگون متر اینقدر. پس بنابراین از پولی که شما دادین، رأس المالی که دادین و خرید کرده این، حرفی به میان نمیاد. این یه قسم معامله است، اینو بهش میگن بیع معمولی. یه وقت آقای ظفر خریدار شما بر اساس رأس المال شما معامله میکنه، یعنی میگه این خونه را چند خریدی؟ شما میگن 100 میلیون. میگد که من 5%، 10% بهت سود میدم، بفروشش بدم. این دومی بر اساس رأس المال چی شد؟ معامله دارد صورت میگیره. در صورت اول اسمی از رأس المال نیست. شما میگو من این خونه را اینقدر میفروشم، حالا با شما چک و چونم بزند به یه توافقی میرسین میفروشین میره. اسمی از رأس المالی که چند خریده وسط نیست. اما در صورت دوم به رو رأس المال مذاکره میشه، یعنی میگه من 100 میلیون خریدم، شما به من مثلا 10% استفاده بده، 110 میلیون بده مال و ورش. این میشد بیع رو رأس المال. اون وقت بیع روی رأس المال سه قسم میشد. یه وقت میشد بیع مرابحه، یه وقت میشد بیع مخاسره، یه وقت میشد بیع تولیه. بیع مرابحه اینه که شما نسبت به رأس المال یه سودی رو طرح میکنید، بگون 10%، 5%، بله فلان مبلغ من به سود میدم بفروش به من، این میشه مرابحه، یعنی همون درصدی اون مقداری که شما بهش سود دادین میشه ربح بایع شما. یه وقت مال پایین رفته، تنزل کرده، شما نه تنها رأس المال را نمیدهید، اقل از رأس المال میدهید، یعنی میگون شما اینو خریده، میگه من 100 میلیون خریدم، میگون 10 درصدش رو کم کن من ازت برمیدارم. یعنی شما به جای 100ی که اون داده 90 میلیون بهش میدین و اون خود دچار خسران شده دیگه. ولی حالا یا مال تنزل کرده یا مجبور بفروشه، شما از او زیر رأس المالش به یه نسبتی که توافق میرسید زیر رأس المال ازش خرید میکنید. خودش هم میگه 100 میلیون من خریدم، شما میگو من 90 میلیون میخرم، 10 درصد کمتر، میخوای بفروشی بفروش، این میشه بیع مخاصر در مقابل بیع مرابحه. یه بیع سومی داریم به نام بیع التولیه. بیع التولیه یعنی میگه همون رأس المال، همون پولمو بده بردار، این میخواد استفاده بده، همون پولی که من دادم رو بیر و بیر بیفت. من 100 میلیون اینو خریدم، 100 رو بده برش دار. ما حالا پولمونم خوابید و بفرمایید دویدیم هم دنبالش، اینا هیچی، ما استفاده نخواستیم، همون پول خودمونو بده و برش دار، این میشه بیع التولیه. درست شد؟ پس بنابراین این حالا و نان مقدمه فرمایشه مؤسسه ها.
نه چاگن
تولیه یعنی شما بگیرید از باب توالی، یعنی همونی که دادست بهش برمیگرد، خسران کمتر، ربح بیشتر، و بیعی هم که اصلا حرف رأس المال نباشد، یعنی که میگد آقا من اینقدر میفروشم، مثلا به تو چه که من چند خریدم، ما اینقدر میفروشیم، اون که حسابش جداست، اون میشه بیع معمولی. خب این فرمایش درست شد، این مقدمه. حالا بیام سر بیان آقای مؤسس حائری رحمت الله علیه. بر اساس آنچه که تقریرات مرحوم آیت الله آقای عاشق محمد علی عراقی حکایت میکنند از بله بفرمایید جلسه درس ایشون، کتاب بیع آقای عراقی جلد 2 صفحه 259 میفرمایند قال شیخنا الاستاذ دام ایام افاداته الشریفه، معلومه حاج شیخ زنده، بله پس قبل 54 حاج شیخ وفاتش 1355 قمر است، یعنی 15 شمس. ار روایت الاولا یعنی موثقه سماعه، موثقه سماعه ظاهرتون فی مدخلیت خصوص المرابحت فی الحکم. آقای حائری می فرمایند که موثقه سماعه مالی بیع مرابحه است، کاری به بقیه بیوع نداره، بنابراین اینجا دارد داستان بیع مرابحه رو میگرد. موثقه سماعه رو یه بار دیگه برادون بخونم. موثقه سماعه دیرو خوندیم اینجوری داشت. سماعه میگه قال سألته عن شراء الطعام مما یکال او یوزن، از رو کافی دارم میخونم، هل یسله شراؤه بغیر کیل ولا وزن. طعام یعنی حبوب، حبوبات کیل و به کیل و وزن فروخته میشن، میشد بدون کیل و وزن ما معامله کنی؟ فقال اما انتعتی رجلم فی طعام قد اکتیله او وزنه فیشتری منه مرابحتن. از این کلمه مرابحتن آیت الله مؤسس حائری رحمت الله علیه میفرمایند مرابحتن، ببینید سوال از بیع مرابحه است، میگه طعامی را نکشید، کشیدنی است یا وزن کردنی است، من میخرم بدون کیل و وزن، مرابحتنم میخرم، یعنی میگم تو چند خریدی؟ میگه اینقدر، میگم بیا من اینقدر برات میذارم روش، بده من بدون کیل و وزن. میفرماین فلا بس این انت اشتریته ولم تکله او تزنه، مانعی نداره بخیر، ولو کیل نکرده ای یا وزن نکرده ای، اذا کان المشتر الاول قد اخذه به کیل او وزنه، اما به شرطی که خود اونی که دارد به تو میفروشه خودش موقع خرید چه کرده؟ کیل و وزن کرده. او کیل و وزن کرده، میگه آقا من اینو خریدم اینقدر کیل و وزنشم خودم کردم و خریدم، حالا به شما میفروشم یه پولی روش بذار برا من، یه سود بهم بده، کیل و وزنم دیگه نکنیم چون من کردم، بردارو برو. توجه میکنید آیت الله حائری میفرمان اینجا بینید سؤال، فیشتری منه مرابحتن، آیا میشد من مرابحتن بخرم؟ سؤال از بیع مرابحه، سؤال کاری به کیل و وزن ندارد، سؤال از بیع مرابحه. بیع مرابحه چه دارد؟ میگه که ازش سؤال میکنن، میفرمایند که بیع مرابحه این مطلب رو دارد که آیا شما قبض نکرده می توانی مرابحتن بفروشی مال را یا نه؟ یعنی چی؟ من الان بارک الله احسن
مزایده،
الان من فرض کنید که 10 تن بادوم دارم تو انبار، آقای ظفر به من زنگ میزنن بادوم داری؟ بله. چند میده؟ اینقدر. میگن خریدم 10 تن بادوم دو بذار برا من، چکشم میفرستم، 10 تن بادوم من فروخته شد به آقای ظفر به این قیمه، تو دفتر من مینویسم فروخته شد به آقای ظفر، میگم بدم بیاره بادوما را، میگه نه همونجا پیش خودت باشه تا بهت بگم. پس فروختم بهش، پولشم داد، درست شد؟ اما مال را قبض کرد یا نکرد؟
نکرد.
مال همه چی من دارم. خیلی مدتی گذشت، حالا اون مدتش هرچی میخواد باشه، آقای ظفر مال را مرابحتن فروخت به کسی، یعنی گفتن یکی بهشون بادوم ها، گفت والا ما این بادوم ها رو خریدیم اینقدر، تو یه استفاده به ما بده، یه استفاده بده برش، اونم فرض کنید 10% استفاده داد به آقای ظفر. خب آقای ظفر الان مال رو چی کار میکنه؟ میگن که خیلی خب برو از فلانی تحویل بگیر. آقای ظفر بادوما رو خرید اما قبض نکرد، آیا مادام که قبض نکرده است هل یجوز بیعه مرابحتن؟ متوجه شدی؟ اینه، یا نه اگر میخواد بیع مرابحه بکند حتما باید چیکار کنه؟ قبض بکند، ثم بیع مرابحه بکند. خیلی خوب، اینه، آیا در بیع مرابحه شرط است قبض که مالی رو که آقای ظفر خرید قبض بگه بگو بیارم ببره تو انباری خودش، تو انباری خودش که رفت بفروشه، توجه میکنه، یا نه قبض شرط نیست؟ این محل خلاف. روایاتی که داریم سه طایفه است، یه طایفه میگد بیع مکیل و موزون قبل از قبض قبل از قبض چیه؟ این مطلقا جایز نیست. این یه روایات. یه روایات میگد مطلقا جایز است. این دو طایفه. طایفه سوم تفصیل میگذرد بین بیع مرابحه و بیع تولیت. میگد اگر بیع مرابحه است جایز نیست قبل از قبض. اما اگر بیع تولیت است اشکال دارد. یعنی میخوای بفروشی به همون قیمت که خریده تولیت به همون رأس المال مساوی. مانعی نداره. قبض نمیخواد بفروش. اما اگر میخوای توش استفاده بخوری قبل از قبض نمیشد استفاده بخوری. اینم طایفه سوم که تفصیل بین بیع مرابحه و بین تولیت میگذره. نه. قبضش به دیدن یعنی تحویل بگیری. یعنی ورداری بری مال دار. دیگه تحویل خودت باشه. به دیدن نیست. خب حالا مرحوم مؤسس حائری میفرمایند کسی که این دو تا روایت رو نظر بکند موثقه سماعه و معتبره محمد ابن همرام قطع پیدا میکند که این دو تا روایت کاری به داستان شرطیه علم به قدر مسمن ندارد. نمیخواد بگید باید حتما کیلو وزن بشه یا کیلو وزنش باید معلوم بشه. این داستان رو میخواد بگید که آیا شما تا قبل از قبض میتوانی که مرابحتن بفروشی یا نمیتونی مرابحتن بفروشی؟ توجه فرمودید داخل در بیع مرابحه است. نگاه کنید روایت رو میخونم دنبالش. میگد آیا اینی که موزون است و مکیل میشد من بخرم مرابحتن؟ پس رب داده سو خریده. میفرمان فلا بحثم. اشکالی نداره. رب بده یا بخری ان انت اشتریته ولم تکله او تزنه اذا کان المشتر الاول قد اخذه به کیل او وزنه. خود اولی کیل و وزن کرده خریده تو یه سودم بهش میده ازش میخری. اشکالی نداره. فقل تا اندل بی وقتی هم ازش میخری بهش میگوی اینی اربه و کفیه کذا و کذا اینقدر بهت سود میدم رو رأس الماله و ازش میخری و قد رزیت به کیل که او وزن که فلا بسر به همون کیل و وزنی که خودت خبر میدی من به همون کیل و وزن از تو میخرم. توجه میفرمایی؟ میگن مانعی نداره. پس بنابراین آقای حادشیخ میگه این روایت مال داستان بیع مرابحه است. میگه مرابحه میخوای بخری این روایت میگه در مرابحه قبض شرط. باید قبض کنی. توجه کردی؟ اون بنده خدا قبض کرده از کی؟ از اون اولی؟ چون کیلو وزن کرده و گرفته دیگه. وقتی میتوند به تو بفروشد که از قبض مشت از اون بایه قبض کرده باشد و خب و میگه کیل کردم و وزن کردم دیگه. خب کیلو وزن وقتی میکنن که قبض کنن. پس بنابراین این از بایه اول قبض کرده. حالا که قبض کرده جایز است مرابحتن به تو بفروشد. و البته تو هم اعتماد میکنی بر چی؟ بر قبض بر کیل و وزنی که کرده است. اما کلام تو کیل و وزن نیست. کلام تو اینه که من کی میتونم مرابحتن مالی رو بخرم؟ میگد وقتی میتونی مالی رو مرابحتن بخری که با یهی که میخواد به تو بفروشد مال رو چه کرده باشد؟ قبض کرده باشد. اگر بایه قبض کرده به یدش است، تو میتوانی یه درصد سودی هرچه توافق کردی بذاری روش مرابحتن ازش بخیر. توجه میکنید؟ پس این روایت میشد داخل جز روایاتی که میگد اگر مرابحتن میخوای بخری شیعی را، باید اون شی بایه که به تو دارد میفروشد به قبضش باشد، قبض کرده باشد، سمه به شما بفروشد. نه، میگد هیچ ربطی نداره. باز بفرمایید روایت بعدی، حالا میگم چرا میگد. روایت بعدی بله این بود اگر یادتون باشه. روایت بعدیمون محمد ابن همران، معتبره محمد ابن همران، دیری خوندیم. قلت لعبی عبدالله اشترینا تعامن فزعم صاحبه انه کالهو فصدقناه و اخذناه به کیلهی. صاحب این طعام میگه من خودم کیل کردم. خیلی خوب، ما میتونیم ازش بخریم و به همون کیل خودش که میگه که ما دیگه کیل نکنیم. قال لا بأسه، مانعی نداره. بعد میگه ایجوز ان ابیعه کما اشتریته بغیر کیلن. آیا منی که الان خریدم میتوانم بدون کیل به یکی دیگه بفروشم؟ قال لا، اما انت فلا تبعه حتی تکیله. نمیتونی کیل نکنی، تو باید کیل بکنی و بفروشی. آقای حائره میگن پس این چه جوری شد؟ یه جا میگه وقتی میخوای بخری بدون کیل میتونی بخری، وقتی میخوای بفروشی بی کیل نمیشد که بفروشی. چرا؟ چرا تفصیل گذاشت؟ بین چه بفرمایی؟ بین خرید و فروش چه فرق داره؟ خرید و فروش هم فرق نداره. میگه میخوای بخری اعتماد بر اون کیل بکن، طول نیست بخری. میخوای بفروشی نمیشه اعتماد کنی، کیل کن و بفروش. توجه میکنی؟ آقای حائری میگه رو این بیان ما این مطلبم درست میشه. این مطلبی که الان اینجا یه موزله در این روایته که میگه چه فرقی آخه داره خرید با فروش؟ چه فرقی؟ میگه اعتماد بر قول بایه درست نیست، در خریدم درست نیست. اگر درست هست در فروشم درست هست. برای چی در خرید درسته در فروش درست نیست؟ توجه میکنی؟ این یه اشکالی بود در روایت. دیرو اینا جواب گفتیم براش. آقای حائری میفرمایند شما اگر این اشکال در روایت رو هم ملاحظه بکنید، توجه میکنید، این روایت هم به شما میگد که داستان تفکیک چیست. چرا قائل میشه تفکیک؟ توجه میکنید، ایشون میگن این روایت هم همون بیعه مرابحه رو داره میگه، همون بیعه مرابحه رو داره میگه. میگد که شما میخوایی که بفروشی باید چی کار کنی بفرمایی؟ وقتی خودت تحویل گرفتی مانعی نداره، با همونی که به گفته تحویل بگیر پس قبض شد. حالا میخوایی بفروشی که قبض بدهی به دیگری، باید به قبض بدهی به دیگری. لا محاله وقتی میخوایی مرابحتن تحویل بدهی به دیگری، خودت تحویل گرفتی به یه مرابحه کردی، تحویل گرفتی قبض شد، حالا به دیگری میخوای تحویل بدهی اونم باید استو قبض کنی. ول قبض لا یستق الا به کیل و وزنه. پس بنابراین اونم باید کیل و وزنش بکند و قبض بکند. دقت کردی؟ این فرمایش آقای حائری. میگن شما روایت رو باید حمله بر این معنا بکنی. روایت رو حمله بر این معنا کردی، هیچ دلالتی دیگه بر داستان این که سمن باید قدرش معلوم باشد ندارد. ملاحظه بفرمایید، می‌فرمایند توضیح ذلك. سائل در روایت اول یعنی موثقه سماع توهم کرده است از روایات مانعه مطلقه. گفتن سه قسم طایفه داریم نسبت بیع مرابحه. آیا بیع مرابحه قبل از قبض جایز است یا جایز نیست؟ گفتن یه طایفه می گفت جایزه، یه طایفه می گفت جایز نیست، یه طایفه تفصیل بین بیع مرابحه و بیع تولیت می گذاره. میگه قبل از قبض بیع مرابحه جایز نیست، اما بیع تولیته که به مساوی رأس المال بفروشی جایزه. حالا میفرماید روایت اول که موثقه سماع باشد، سائل توهم کرده است. از چی توهم کرده؟ از اون روایات مانعی که داریم، اون روایات مانعی که مطلقه. سائل توهم کرده است که حصول ملک للمشتری منوط به قبض است. تا قبض نکرده مالک نشده ای، و لذا اون اخبار از ترتیب اثر ملکیت منع میکند. ترتیب اثر ملکیت چیه؟ بیعه. لا بیعه الا فی ملکه. وقتی میگه هنو که قبض نکرده ای حق نداری بفروشی، این توهم کرده. هنو قبض نکرده ای حق نداری بفروشی، یعنی تا قبض نکرده ای تو مالک نشده ای. لذا امام بهش میگن چی؟ توجه فهمیدی؟ فمقصودهی به قولهی سائل. مقصود سائل از این سؤالی که میکنه، هل یسله و شراعه به غیر کیل ولا وزن. این به غیر کیل و به غیر وزن یعنی به غیر قبض. چون مردم مالی رو که خریده بودن وقتی میخوان تحویل بگیرن و قبض کنن کیل و وزنش میکنن، درسته؟ پس بنابراین سوال اینه، هل یسله، این که شما گفتید از کجا میگد کیل و وزن رو حمل میکنن، میگه کیل، میگه وقتی سوال میکند هل یسله و شراعه به غیر کیل ولا وزنن، کاری به کیل و وزن نداره، یعنی قبل از قبض، یعنی قبل از قبض مبی از بایه با هنو قبض نکرده آیا میتونی بفروشی؟ اونم مرابحتن میتونی بفروشی یا نه؟ خب چرا آقای حائری؟ چرا شما آخه عبارت سوال این نبود، سوال از کیل و وزنه. شما کیل و وزن رو حمله بر قبض کردید، گفتید مراد از کیل و وزن اینجا قبضه. خب میگن از من چرا این حمله کردم؟ به خاطر اینکه متعارف در عرف اخبار اطلاق کیل و اکتیال کی میشد برش کی پیمانه کردن و کشیدن؟ وقتی که شما اراده قبض خارجی رو داری، وقتی خارجن مال رو میخوای تحویل بگیری، او وقت کیل میکنن، پیمانه میکنن، وزن میکنن. انهو حل شرا متحققون قبل قبضی او متوقفون علل قبض. میگه پس سوال سائل اینه، میگه آقا من مالی رو خریده ام، هنوز قبض نکرده ام، آیا میتوانم مرابحتن بفروشم؟ فعجابه الامام، جواب امام، به انه اذا کان الرجل الذی تشتری منه قد قبضه، اگر اونی که تو ازش خریده ای او خودش قبض کرده. متوجه شدیم؟ یعنی بایه، یعنی من مشتری دوم بودم، یه مشتری اول داریم قبل از من، منم میخوام به سومی بفروشم، میگد اگر اون مشتری اول خودش قبض کرده، اگر مردی که تو ازش میخری، من مشتری دومم میخرم از مشتری اول، میگه اگر مشتری اول قد قبضه کفا، مشتری اول اگر قبض کرده کفایت میکند در صحت خرید تو از او و این که اون مال بشد ملک تو. خیلی خوب، پس بنابراین شما میگون وقت سوال از مرابحه کرده، میگد وقتی در مرابحه اینجور باشد بیع تولیت و بقیه بیوعش هم همینجوره، منتها مرابحه فرد خفیه از او سوال کرده. فبین علیه السلام برای اون سائل بیان کرده امام ان القبض شرط فی البیع من طرف البایع، من طرف البایع، توجه کردید؟ لا انه متمم سبب الملک، از طرف بایع قبض شرط است. یعنی اگر من میخوام مرابحتن بفروشم به مشتری سوم یا غیر مرابحتم، فرق نمی کنه، تولیت و خسارتم باشه، فهمید؟ وقتی من میخوام بفروشم به مشتری سوم، این قبض آیا لازمه خودم قبض بکنم؟ میگه نه، اگر بایعدم قبض کرده باشه کافی است. معلوم شد؟ یعنی مشتری اول که به من میفروشه اونم اگر مال را گرفته باشد کافی است. فما عدم القبض یحصل الملک، ولو من مشتری دوم از اولی قبض نکردم، از مشتری اول هنو مال دست اونه، این ملکیت برای من حاصله، ولیکن خب فما عدم القبض یحصل الملک، ملک حاصله، ولیکن لا یجوز البیع مرابحتن تعبدن الا بعد قبضه. درست شد؟ من مال خریدم پیششه، من مالک شدم،
بله مالک شدم
خریدم دیگه، اما مال هنو تحویل نگرفتم. خب میخوام مرابحتن بفروشم، میتونم مرابحتن بفروشم؟ میگه به شرطی میتونی مرابحتن بفروشی که قبض بکنی، اگر قبض کردی میتونی مرابحتن بفروشی، مادام که قبض نکرده ای نمیتونی مرابحتن بفروشی. درست شد؟ این روایت اینو میخواد بگی. اون وقت میگه وقتی میخوام قبض کنم به کیل و وزن خودش چه میکنم؟ اعتماد میکنم. میگه مانعی نداره، به کیل و وزن خودش اعتماد کن، وقتی هم میفروشی که باید به قبض طرفت بدی، به قبض طرفم که میخوای بدی اونم باید کیل و وزن بکند دیگه و قبض بکند از تو. بنابراین روایت را آقای حائری میفرمان این داستان، این روایت موثقه سماعی و هاکذا معتبره محمد ابن حنبل، اینا برمیگردد سر داستان بیع مرابحه، که در بیع مرابحه آیا شما قبل از قبض میتوانید بفروشید مرابحتن یا نه؟ ببینید اینجور اگر جایز باشه مرابحتن بفروشید، یعنی مال تو انبار دست نفر اول اصلا تکون نمیخوره، درسته؟ ده تن چی؟ ده تن بادوم مال من نفر اول خرید، نفر دوم فروخ به دومی یه سودی گرفت، مرابحه هست دیگه، فروخ به سومی یه سودی گرفت، فروخ به دهمی یه ده دست گشت، مال هنو تو انباره. خیلی خوب، نفر یازدهم میاد تحویل میگیرد و میره. بیع مرابحش اگر جایز باشه این مال سری جاش تکون نخورده اما ده دست گشته، من فروختم 100 تومن، 11 همی که الان اومده تو انبار ببرد شاگردی من ازش پرسید چند میگه من 200 تومان خریدم. در دست کشته دیگه. نفری 10% روش گذاشته باشه قیمت میشه دو برابر. توجه میفرمایید؟ خب قبض هم که احتیاجی نیست. سری جاشه. بحث این است که در بیع مرابحه اگر میخوای سود روش بخوری با ذکر رأس المال لا. یعنی بگوی من اینقدر خریدم شما یه چیزی به من استفاده بده ورشتار. این استفاده ای که میخوای بگیری آیا باید جنسی رو که خریده و ملک ده آیا باید قبض بکنی یا نکنی؟ قبض نکردم میتونی به مرابحه بفروشی. موثقه سماعه میگه باید قبض بکنی، میگه باید قبضش بکنی. وقتی قبض کردی میتونی بفروشی مرابحتن، و الا تو مادامی که خودت قبض نکرده ای حق بیع مرابحه نداری، اما بیع تولیتو میتونی بفروشی. یعنی به رأس المال بده طوری نیست. به رأس المال بده یعنی جنس همینجور گرون نشه بره بالا بی هیچ کاری. شما به همونی که خریده ای بده ای مشکلی نداره، قبضم نمیخواد. اما اگر بخوای سود توش بخوری نسبت به رأس المال بگو یه استفاده به من بده ورشدار، باید مال رو قبض کرده باشی. در جهان باید شبیه این روایاتی داری نسبت به اجاره. این که میگم شبیه این چه بچه شبهش هم باید توضیح بود به این که اگر شما یک جای رو اجاره کردی، اگر شما یه کاری رو گرفتی متصدی شدین یه کاری رو برای من انجام بدی، من گفتم که باید که من مثلا یه مقاله آماده کنم، با آقای شفتی گفتم آقای شفتی این مقاله رو من آماده میکنی بفر تو آماده کردی 200 تومن بهت میدم مثلا باش. آقای شفتی گرفتم رفتن به یکی از شاگرداشون گفتن که یه این مقاله رو آماده کن 100 تومنت میدم. درست شد؟ آقای شفتی قرارشون با ما 200 بوده، کار دادست یکی دیگه بکنه، یه چیزی از روش برداشته برای خودش، یه قرارداد جدید کمتری با او بسته است. این جایز است یا جایز نیست؟ این جایز است یا جایز نیست؟ خب آیا این جایزه یا جایز نیست؟ این اجاره است دیگه. آقای شفتی اجیر منن، خودشون یکی دیگه رو اجیر میکنن. باز یه مثال دیگه، من یه دکونی رو اجاره کنم به یه مبلغ، ثم این دکون رو اجاره میدم به آقای خدایی به یه مبلغ چی؟ بیشتر. خدا هم هیچ کاری توش نکنه، هیچ کلیدا اصلا کلیدا هم تحویل نگرفتم، قرارداد اجاره بستم گفتم حجی یکی رو میفرستم کلیدا بگیره پیش خودتون باش، یکی رو میفرستم بگیره. آقای خدایی گفتم میخوای این دکونو؟ گوار خوبه میخوام. گفتم خیلی بیا تو به اجاره بده. به یه چیزی اضافه‌ای دادم به آقای خدایی و این وسط من اینجا چیکار کردم؟ سود. یه سودی تو این کار خوردم. این قسم معاملات فی زمان ناهازا چیه؟ متداوله، رایجه، درسته؟ خب آیا این جایزه، این صحیحه یا نه؟ نه دیگه، در اجاره نه قید، من میتونم به غیر هم اجاره بدم. اونجا هم قید نکردم آقای شفتی مباشرت کنم، گفتم آقای شفتی گفت حالا آماده میکنه، نگفتم خودت، نم رفته داده یکی دیگه. خیلی خوب، اینجا هم نگفتم خودم میام رو دکون، گفتم حالا یا خودم میام یا یکی دیگه رو من میذارم. تو مالا اجاره دو میخوایی، تو چیکار داری کی رو دکونه؟ تو مالا اجاره دو بسون، من اجاره میکنم، میگه خودت میای وایسی، میگم حالا یا خودم یا یکی دیگه رو میذارم. بعد دادم به آقای خدایی به قیمت اکثر. خب و این نحوه معاملات فعلا در اجتماع ما زیاده. توجه میکنه یه شرکت بزرگ میرد یه پروژه ای رو ور میدارد،
پیمانکاری
این پروژه رو ور میدارد، خودش هیچ کاری نمیکنه. تمام بفرمایید این پیمانکاری را یا یه جا یا در چند مرحله به یه سری شرکت دیگه واگذار میکنه. با یه بله در یه چیزیشو ور میدارد یه درصدیشو و اینو واگذار میکند به شرکت هایی کوچیکتر. توجه کردید؟ این کاریست که متداوله در اجتماع ما و انجام میشه و این کار جایز است یا جایز نیست؟ در روایات میگه جایز نیست مگر این که خودت چکار کرده باشی؟ یه کاریشو کرده باشی. یعنی اگه من دکونو میخوام به یه قیمتی بیشتری بدم آقای خدایی، خیلی خوب، یه نقاشی توش کرده باشی، یه قفسه به قول خودش توش زده باشم، سم بدم به قیمت بیشتر به آقای خدا، که اون قیمت بیشتری که دارم من میگیرم بابت چه باشه؟ بابت کاری که انجام داده باشه، مفخوری نکرده باشه، بابت اون کاری که انجام داده باشه اون اکثر مقابله اون بیفته. یا به آقای شفتی میگم این مقاله را، آقای شفتی دو صفحشو خودشون بنویسن، ده صفحه دیگه شو بدن به اون، اون وقت اون پولی که ور میدارن از رو قرار دادی ما با ایشون، اون پول مقابله چی میفته؟ دو صفحه‌ای که انجام داده میفته. توجه میکنید؟ یعنی شما ببینید تو این کارهای خدماتی میخواد مفخوری ها درشو ببندن، توی یه عده این وسط مفتی بدون اینکه هیچ کاری رو انجام بده، آرباریکلا یه دلال بازی، پولی دلالیشو نخورم، میگه کار کن، میگه دو صفحه مقاله رو بنویس، یه چیزیشو میخوای برداری بابت دو صفحه و بعدم به طرف حالی میکنی ببین این دو صفحه رو من نوشتم، تو از این به بعدش هم مثل این بنویس، پولی که میگیری مقابل کاری باشد که انجام بده. روایات میگه نمیتونی به غیر منتقل کنی مگر یه مقداریش را یه کاری توش کرده باش. اینجا بیع مرابحه است. بیع مرابحه، آیا من میتونم رو رأس المالم سود بگیرم؟ میگه بله میتونی بگیری، اشکالی نداره، اما باید چه کرده باشی؟ قبض کرده باشی. مالی رو که قبض نکرده نمیتونی مرابه بیع مرابحه بفروش. قبضش بکن، بگو آقا ده تن رو بیارید تو انباری من، ده تن بادوم منتقلی به انبار خودت بشه، خودش یه کار دیگه، یه باری باید ورداری بره بذاره اونجا، خیلی خوبه، این خودش یه کار. بعد میخوای مرابحتن بفروشی بفروش، مادام که قبض نکرده ای بیع مرابحش جایز نیست، اما بین تولیش بیع تولیش اشکال، مساوی میخوای بفروشی بفروش، تولی قبضم نمیخواد، اما اگر میخوای مرابحه بفروشی باید قبض بکنی. توجه کردی؟ یعنی میخوای یه سودی توش بخوری، اقلا زحمت یه کیلو یه پیمانه و یه وزن و یه نقل و انتقالی اقلا یه کاری باید بکنی تا یه ربحی توش ببری. اگر هیچ کاری تو نمی کنی چجوری میخوای این ربحو بخوری؟ نمیشه، باید قبض بکنی. خب پس بنابراین بادوما تو انباری من ببونه، ده دست بگردد، همشون بگن حاجی تو جاش امن نیست، هم شما دومی مطمئنی انباره ده، همجا باشه ما میخریم، همجا باشه میگم به کی بده، یازدهمی که میاد بار رو ببرد من 100 تومن فروختم شده 200 تومن، بارم جمع نخورده سری جاشه، میگد نمیشه، باید قبض بکند و به مرابحه بفروشه. درست شد؟ خب آقای مؤسسه حائری میگه موثقه سماعه اینا میخواد بگه، میخواد بگه اگر میخوای، چون توشم داشت میگه سوال میکنه آیا من میتونم مرابحتن، آها ببینید توش این جور داشت. سألته عن شراء الطعام و ما یکال او یوزن هل یصلح شراؤه بغیر کلیل ولا وزن فقال اما ان تأتی رجلا فی طعام قد کیل یا اکتیل و وزن تشتری منه مرابحتن. امام قیدش کرد به مرابحه. اگر میخوای مرابحتن بفروشی فلا بأسه، این اشتریته من ولم تکله ولم تزنه اذا کان المشتری الاول قد اخذه بکیل او وزنه. یعنی میگه اگر مرابحه میخوای بفروشی باید خودت هم قبض کنی، منتها در این قبض میتوانی اعتماد کنی بر چی؟ میتوانی اعتماد کنی بر قبض مشتری اول، بر کیل و بر وزن او اعتماد کنی، اما باید قبض کنی. حالا که قبض کردی میخوای بفروشی بفروش. خب حالا که میفروشی، خب خریدار از شما چی؟ باید قبض کند دیگه از تو مال را. قبض اونم که میخواد انجام بدن، اونم کیل و وزن میخواد، اونم کیل و وزن میکنه و بر میداره. منتها تو هم بهش میگوی اینی، ببینید دوره آخر روایت، و قلت له اندل بی، و بهش میگوی وقتی ازش خریدی اینی اربحو کرد، پس مرابه هست، ربح بد میدم کذا و کذا هرچه توافق کردی، و قد رزی تو به کیل که و وزنک، من اینقدر سودت میدم و به کیل و وزن خودت که خودت کشیده راضیم، بده مال را. قبض میکنی، این میشه مرابحه. خیلی خوب، بعدم میخوای به دیگری بفروشی باید باز چی کار کنی؟ به قبض بدهی تا مرابحه درست بشه. این فرمایش آقای حائری. ولذا آقای حائری میفرماین نه این موثقه سماعی، نه معتبره محمد ابن همران هیچ دلالتی ندارد بر داستان علم به مقدار سمر. میخواد مرابحه رو بگید و این که مرابحه میخواد به یه مرابحه انجام بده باید مالو قبض کرده باشی تا بتونی به یه مرابحه انجام بده. بعد میفرماین اگر شما بخنی حرف رو نزنی، پس این کلمه یه مرابحه یه امام اینجا چی چیه؟ بی خودی امام گفته مرابحه؟ اتعجب دارید مرابحه تو سؤال سائلم نیستا، تو فرمایش امامه. تشتری منه مرابحتن، باز دوباره می فرماین بش بگو و قلت له اندل بی اینی اربحو که ربح بد میدم. به یه مرابحه هست که ربح بد میدم دیگه. خب اگر میگن اینو نگوی، این دوتا فرمایش امام که یه مرابحه یه اربحو که داریم، این دوتا فرمایش چه میشن؟ لغو میشن، فرارن من لغویت این مرابحه و اربحو که این دوتا کلمه امام لغو نشود، این روایت میبایست حمل بشود بر ما ذکرنا، ربطی به علم به قدر مسمن ندارد. این اشکال آقای عاشق عبدالکریم حائری رحمت الله علیه که همه بر سر سفره دانش اون نشسته. خب چی؟ تمام وارد میگم که حضرت آقای حائری دست شما رو میبوسیم. شما یک کلمه یه مرابحه تو موثقه بود، یه اربحو کرد، تمام روایت رو به واسطه این دوتا کلمه ای که بود شما دوتا روایت را برگردوندید و گفتید مال داستان قبض است در بیع مرابحه، در حالی که سؤال سائل اصلا این نبود. سوال سائل نگاه کنی، سماعه میگه سألته عن شراء الطعام و ما یکال او یوزن هل یصلح شراؤه به غیر کیلن ولا وزن. سوال اصلا به یه مرابه توش بود؟ میگد آقا من طعام را که مکیل و موزونه به غیر کیل و وزن میشه بخرم یا نه؟ تو سوال مرابه هست؟ نیست. تو کلام امام هست. امام چرا مرابه رو فرمودن؟ امام دارن میگن اگر چیزی رو میخوای بخری کیل و وزنش باید چه باشد؟ معلوم باشد. ولو تو بخری اعتمادن بر قول بایه، اونم اشکالی نداره. اما کیل و وزن باید معلوم باشد. و این اشتراط معلومیت کیل و وزن در همه بیوع است، من جمله بیع مرابه هم همینجور. چون غالبا مردم معامله که میخوان بکنن چه بیعی را بیشتر مردم کسی حاضره بیع مخاصره بکنه، حاضره بیع تولیت بکنه، و مردم اصلا بیع میکنن که یه استفادهی ببرن. غالب بیوع بیع مرابه است. اینی که امام بیع مرابه رو گفتن به خاطر این است که غالبیت بیوع بیع مرابه است. مردم میخوان بفروشن استفاده کنن، میخوان ضرر کنن که به مساوی هم حاضر نیستن بدن. میگه یه چیزی به ما بده، یه استفاده به ما بده، غالب بیوع بیع مرابه است. پس امام اینی که بردنش رو مرابهه، درسته فرمودن مرابهه اربه و کرد ره بهت میدم، به خاطری که این قید غالبی است، غالب بیوع بیع مرابه است. حالا که اینجور شد، سوال اصلا از کیل و وزنه. میگه آقا میشد بدون کیل و وزن من مالی رو وردارم که مکیل است و موزون؟ میگن نخه، نه نمیشه، باید کیل و وزن شده باشه. میگه آقا خود طرف میگه من کیل کردم، اونی که به من میخواد بفروشه میگه من کیل کردم و خریدم، میگن مانعی نداره. به کیل خود اون اعتماد میتونی بکنی و دیگه تو بدون کیل بخری. اما خود او میگه من کیل کردم، پس مقدار معلومه. پس الان میگه من این مقداره، این لودهی که من دارم به تو میفروشم اینقدر پیمانه است، این وزنشه، من خودم کشیدم. خب میگن اگر اعتماد داری به قول اون مانعی نداره، اعتمادن علی قول بایه معامله بکن، اشکال لازم نیست که کیل و وزن کنی، با همون کیل و وزن او بخر. خیلی خوب. بعد تو اون روایت همران میگفتن اما اگه میخوای بفروشی چکار کن؟ کیل و وزن دوباره بکن. خب چرا؟ به خاطر این که حجیت قول بایه در کجا معتبره، تا چقدر معتبره. اگر شما گفتید بایه فروشنده به شما قولش اعتبار دارد، خب تو همون بیع شما اعتبار داره، تو بیع بعدی که دیگه اعتبار نداره. تو بیع بعدی دیگه فروشنده کیه؟ دیگه فروشنده منم، درسته؟ من از آقای خدایی خریدم، خب آقا اینقدر وزنشه، خب منم اعتماد کردم خریدم. خب حالا که من دارم میفروشم، آیا من میتونم بگم که مؤمن به خریدارم؟ این آقای خدایی گفته سی اینقدر، میگه من خدایی نمیشناسم چیه، من دارم از تو میخرم، درسته؟ دیگه اینجا پا آقای خدایی در بیع دوم نمیاد، تموم شد. او جنسشو فروخ، پولش هم گرفت، رفت خونشو. دیگه کی دارد میفروشه؟ من دارم میفروشم. توجه کردی؟ حالا که من دارم میفروشم، قول آقای خدایی را دیگه اعتماد بر قول آقای خدایی، حجیت قول آقای خدایی تموم شد. دیگه در این بیع من و مشتری من آقای خدایی نه بایعه نه مشتریه. برای چی قولش اعتبار داشته باشه؟ برای چی پا اون وسط باشه؟ تجون که اگه اشتباهم شد، مشتری من گفتم اینقدر وزنشه یا کیلش اینقدر، مشتری رفت دید نیست، بیاد یخ منو بگیره، خب منم بگم یخ منو چرا گرفت؟ برو یخ آقای خدایی رو بگیر. اون داخل به من چه؟ من با اون کاری ندارم، من از تو خریدم. رجوع میکنید؟ در بیع دوم دیگه اصلا آقای خدایی که به من فروخته هیچ کاری است. من بایعم، یه مشتری هم دارم. خب حالا درست شد؟ پس اعتبار قول آقای خدایی خودش رفت، چه برسد قولش باشه. دیگه اینجا آقای خدایی نیست که من ازش خریدم، پس دیگه قولش اعتباری نداره. پس حالا دیگه چه میشه؟ حالا میگن بکش، کیل کن و یا وزن کن، یا نه اگر میخوایی بده یا خیلی خب بده باز، اما دیگه اعتماد به آقای خدایی نیست دیگه. مشتری که از من میخره دیگه، من گفتم وزنش اینقدر، کیلش اینقدره، دیگه به کی اعتماد کرده؟ دیگه به من اعتماد کرده. توجه کردی؟ اونم میتونید اعتمادن علال بایه بخره، من بگم آقا کیلش اینقدره، وزنش اینقدره، اونم میتونه بخره، اشکال نداره. اما دیگه اینجا پا آقای خدایی وسط نیست، قول خدایی هم اعتبار نداره. او تمومش، اون پاش استو معامله رفت کنار دیگه. فعلا معامله من با همون مشتری. توجه کردی؟ پس دیگه اعتماد به من بگم آقا من خریدم اینقدر، تو هم از من بخر همینقدر؟ نه. باید کیلو وزن کنی، یا اعتماد بر قول خودم میکنه دیگه، نه بر قول بایه. توجه فرمودی؟ پس اینی که تو معتبره محمد ابن همران میگه میتونی اعتمادن بخری اما نمیتونی اعتمادن بفروشی، اعتمادن بر قول بایه نمیتونی بفروشی، چون بایه دیگه بایه نیست تو معامله دوم. توجه کردی؟ معامله دوم بین من و مشتری من است. خیلی خوب، یا کیلو وزن کن، یا اگه اعتماد داری بگو، مانعی ندارید، اما خطا در اومد خودت گیری، نه با خدایی گیر باش. خدایی رفت دیگه، توجه کردی؟ و لذا بله، اینی هم که تو روایت داره که نمیشد میتونی بخری اما نمیتونی بفروشی، شاید مراد این باشد. اینم بفرمایید که فرمایش آقای حائری که نقدی کرده بودن بر این دوتا روایت جواب گفتیم، یه روایت دیگه میموند طلب شما انشالله فردا. و صلی الله علی محمد.